سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که باید روی آینده مصون کودکان در افغانستان سرمایه گذاری شود. یوناما امروز به مناسبت روز جهانی کودک در شبکه ایکس یا تویتر سابق همچنین نوشته که نسل‌های آینده سزاوار زندگی عاری از خطر ماین‌های جاسازی شده و بقایای جنگ‌ها هستند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان هم و مناسبت 20 نوامبر روز جهانی کودک گفته که با ارائه برنامه‌های آموزشی، مراقبت‌های صحی و حفاظتی تعهدات خود را برای حمایت از کودکان افغان تجدید می کند. این نمایندگی امروز در اعلامیه‌ای در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که اطفال آینده افغانستان هستند و با اشاره به حق آموزش گفته که در کنار کودکان و زنان افغان می ایستد. این در حال است که در گزارش‌های نهادهای بین‌المللی افغانستان یکی از بدترین کشورهای جهان برای کودکان خوانده شده است. ایبک عثمانوف سفیر جدید ازبکستان برای افغانستان امروز اعتبارنامه‌اش را به امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان سپرد. این در حال است که تا هنوز حکومت طالبان از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، ولی شماری از کشورها به شمول ازبکستان رابطه نزدیک با طالبان دارند. دنیا یک رسانه مربوط به وزارت خارجه ازبکستان گفته که ایبک عثمانوف 62 ساله در کنار سایر پست‌های دیپلماتیک از سال 2011 تا 2012 به حیث معاون وزیر خارجه و اخیراً به حیث سفیر ازبکستان برای پاکستان و مصر ایفای وظیفه کرده. گروه حافظ گلبهادر جنای انشعابی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری و تیراندازی شب گذشته بر یک پسته تلاشی نیروهای امنیتی آن کشور را بر عهده گرفت. این گروه کشته شدن 23 تن از نیروهای پاکستانی را در این رویداد ادعا کرده، رقمی که تا هنوز به طور مستقل تایید نشده. اردوی پاکستان در اعلامیه‌ای گفته که در نتیجه انفجار موتر بمب‌گذاری شده و تیراندازی مهاجمان 12 تن از پرسنل نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. بر اساس اعلامیه این رویداد در منطقه مالی خیل در ولسوالی ناآرام بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده. دیدبان حقوق بشر میگوید که ایران از اعدام برای سرکوب اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند. این سازمان در اعلامیه امروز گفت که اعدام‌ها از سوی مقام‌های ایرانی به حیث ابزار ایجاد ترس به ویژه در برابر اقلیت‌های قومی و مخالفان سیاسی استفاده می‌شود. دیدبان حقوق بشر گفته که مجازات‌های اعدام اخیراً در ایران افزایش یافته و در 10 ماه اول سال جاری میلادی حداقل 651 تن اعدام شدند که بالای 166 تن آنها حکم اعدام در ماه اکتبر تطبیق شدند. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB میگوید که یک شهروند جرمنی را به اتهام دست داشتن در انفجار ماه مارچ در پایپلاین گاز در مرکز توزیع آن در کالینینگراد دستگیر کردند. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه امروز در اعلامیه‌ای گفته که نیکلای گایدوک در حالی که از پولند والد کالینینگراد میشد و 0.5 لیتر مواد انفجاری نامشخص در موتر وی پیدا شد دستگیر شده. بر اساس اعلامیه گایدوک قصد اجرای عملکرد خرابکارانه را در تأسیسات انرژی در منطقه داشت و این حرکت او توسط یک شهروند اوکراینی مقیم جرمنی طراحی شده بود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیته سویدن برای افغانستان بخش زیادی از امور مربوط خود را به کمیته نروژ واگذار کرده. از یک کارشناس هم در این مورد می شنوید.
کمیته نروژ با اضافه کار موجودی خود نمیتونه که خلارا پر بسازه و یقینا که مشکلات زی متوجه مردم خود بود.
دو زن افغان برنده جوایز معتبر بین المللی شناخته شدند.
جایزه تنها مربوط من نمیشه بلکه به تمام زنان افغانستان تعلق داره، به تمام زنان مبارزی که در این 3 سال قربانی دادن و به خاطر آزادی افغانستان مبارزه کردند.
در یک سال گذشته حدود 650 تن در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند.
از پای چپ پای مقدس او دستریم هم چره و عدیسه شده ماین زده بود.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیته سویدن برای افغانستان یا SCA اعلام کرده که بخش زیادی از امور مربوط خود را در افغانستان به کمیته ناروی واگذار کرده. این کمیته در اعلامیه‌ای که روز گذشته منتشر شد گفته که این کار را به خاطر آن انجام داده که حکومت طالبان به این کمیته دستور داده بود تا فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف کند. حکومت طالبان این تصمیم را در ماه جولای سال گذشته در واکنش به آتش زدن نسخه‌های از قرآن کریم در سویدن اتخاذ کرد. خجسته کبیدی با جزئیات بیشتر.
پس از آن که حکومت طالبان در سال گذشته میلادی برای توقف فعالیت‌های کمیته سویدن در افغانستان دستور داد، این کمیته در یک اعلامیه تازه گفته که بیشتر برنامه‌هایش در این کشور را اکنون به کمیته ناروی یا NEC واگذار کرده است. کمیته سویدن روز سه‌شنبه 19 نوامبر در یک اعلامیه گفته که این کار را به علت دستور طالبان مبنی بر توقف فعالیت‌های این کمیته در افغانستان انجام داده است. حکومت طالبان 11 جولای 2023 میلادی در واکنش به آتش زدن نسخه های قرآن کریم در سویدن اعلام کرده بود که به شمول کمیته سویدن فعالیت های همه نهادهای سویدنی باید متوقف شود. هرچند این کمیته تاکید کرده بود که بی‌طرف و غیر دولتی است، اما با آن هم فعالیت‌هایش در افغانستان متوقف شد. در اعلامیه کمیته سویدن آمده برنامه‌هایی که به کمیته ناروی سپرده شده، برنامه‌های مربوط به معلولان و قابله‌ها نیز در آن شامل است. کمیته سویدن همچنان گفته بود که همه کلینیک‌ها و شفاخانه‌های مربوط به آنها که حمایت کننده آن نیز بودند، اکنون از سوی سازمان‌های دیگر پیش برده می‌شود و برنامه‌های آموزشی نیز به اداره‌های آموزشی ولایتی سپرده شده است. این کمیته افزوده که تلاش می‌کند با حمایت کمیته ناروی با استفاده از هر راه ممکن با افغان‌ها کمک و از آنها حمایت کند. در همین حال برخی از کارکنان کمیته سویدن در افغانستان میگویند که اکنون بیکار شدند و برخی از کسانی که از کمک های کمیته سویدن مستفید میشدند میگویند این تصمیم تاثیر مستقیم بر زندگی آنها گذاشته است. یکی از کارمندان کمیته سویدن در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش بر رادیو سودی گفت:
بدون اقدام سر طالبان و نی آوازی کلشون و هر کارمندان دیگر کمیته سر فعالیت درلود و یک کاری که و حقود
ما در بخش های مختلف به ویژه در بخش معارف و صحت بسیار خدمات استاندارد داشتیم، اما اکنون افغان ها از این خدمات محروم شدند. بیشترین ضرر این اقدام به مردم افغان رسید، به ما رسید و ما در این شرایط دشوار بیکار شدیم.
اقتصادی شرایط کلی وظیفه بی برخش بلو.
محمد رحیم یک باشنده ولایت ننگرهار که از ناحیه یک پا معلول است و از کمک های کمیته سویدن مستفید شده میگوید توقف فعالیت های این کمیته او را نگران کرده است.
سویدن موسی خپل فعالیت په افغانستان کې ودرولې دي او دغه فعالیتونه ټول چاریج کمیدی دای د
خاطر این تصمیم بسیار نگران هستیم، به خاطر که ما نمیدانیم کمیته ناروی این فعالیت ها را به آن شکل پیش خواهد برد یا نه. ما از فعالیت کمیته سویدن بسیار راضی بودیم، مانند من هزاران نفر از خدماتشان استفاده میکرد.
یا همکاری او یا په هغه شکل چې د سویدن موسی فعالیت خپل سر ته رسوي به ورکی کنه، نو موږ د سویدن موسی ډیر خوشاله و الحمدلله.
کمیته سویدن در سال 1980 در افغانستان تأسیس شد و از 20,000 فرد دارای معلولیت حمایت میکرد. این مؤسسه در 15 ولایت نزدیک به 7,000 افغان را به کار گماشته بود.
شنیدید که کمیته سویدن برای افغانستان میگوید که بخش زیادی از عملیات این اداره را در افغانستان به کمیته ناروی واگذار کرده. ساعت قبل در این مورد با محمد اسحاق حتمر، آگاه سیاسی افغان و استاد پانتون در جرمنی صحبت داشتم. نخست از او پرسیدم که فعالیت کمیته سویدن و سایر مؤسسات نظیر آن چقدر در افغانستان مؤثر است.
کمیته سویدن از سال 1990 به این طرف در داخل افغانستان معمولا در بسیاری از ولایات افغانستان اینا در بخش های مختلف کار میکردن. مثلا در بخش تعلیم تربیه اینا زیاد کار میکردن برای تربیه معلم و تریننگ های خاص برای استادا و امی قسم برای تهیه آبی آشامیدنی حفره چاهای صحی در سراسر افغانستان در ولایات مختلف اینا کار میکردن و به می ترتیب در بخش حمایت طفل مادر و بخش صحی اینا هم کار میکردن. کار از اینا مؤثر بوده و مردم همیشه مستفید شدن. تنها در بخش مثلا حفره چاها به خاطر آب آشامیدنی صحی کار از اینا قابل قدر است و به می ترتیب در بخش تعلیم و تربیه و تریننگ استادا و تهیه مواد درسی بر شاگردان مکتب هم رول از اینا بسیار عمده بوده. ما فکر میکنم یک ضیاع است که ما بگوییم که کمیته سویدن دیگر فعالیت خود در داخل افغانستان مسدود کنه. این مایه تاسف است.
آقای اطمر، به عقیده شما انتقال عملیات کمیته سویدن به کمیته ناروی چقدر میتونه خلای موجود فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان پر کنه؟
کمیته سویدن با یک سابقه بسیار طولانی حدود 35 سال که اینا در افغانستان کار کردن، خودشان از یک تجربه کافی برخوردار بودن. مخصوصا کارمندای اینا کارمندای مسلکی بودن، در بخشای مختلف اینا کار میکردن. سپردن مسئولیت های کمیته سویدن به کمیته ناروی آنچنانی که باید باشه صورت نخواهد گرفت، به خاطر از اینکه کمیته ناروی اولویت های خود داره و ضمناً اگر اینا این مسئولیت به دوش بگیرن بازم به اندازه که خود کمیته سویدن مسئولیت داشت، من فکر کنم که کمیته ناروی با اضافه کار موجوده خود نمیتونه که خلأ را پر بسازه و یقیناً که مشکلات از این متوجه مردم خواهد بود.
آقای اطمر، در صورت عدم موجودیت مؤسسات و نهادهای کمک کننده بین المللی در افغانستان، آیا حکومت طالبان میتونه که جای آنها را پر کرده و خدمات لازمه بر افغانها ارائه کنه؟
مؤسسات بین المللی یک بخش بسیار مهم ضرورت های مردم افغانستان برآورده می سازن. اگر این مؤسسات بین المللی کمک های خود را مسدود بکنه، یقینا که فشار از این بالای حکومت فعلی زیاد خواهد بود. اما اگر حکومت مسئولیت پذیر باشه، بلکه نبود مؤسسات خارجی سبب از این خواهد شد که مردم افغانستان این رنج تحمل بکنند و او مشکل را که در وجود مؤسسات خارجی مرفوع می شد او را مردم افغانستان از دست بدن. و ما باور می است که حکومت طالبان در این مورد اصلا توجه نخواد کردن. اونا هنوزم زیاد به اصطلاح راحت آرام میشن که مؤسسات خارجی در افغانستان کمک های خود را توقف بدن.
مصاحبه با محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی افغان مقیم جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
کمپاین بین‌المللی ممنوعیت ماین‌های زمینی میگوید که افغانستان سومین کشور جهان است که در سال گذشته میلادی بیشترین تلفات ناشی از انفجار ماین‌ها را داشته. این اداره امروز در یک گزارش بدون آنکه تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها را مشخص کند گفته که در نتیجه انفجار ماین‌ها در سال 2023 میلادی در افغانستان 650 افغان کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمپاین بین المللی ممنوعیت ماین های زمینی ICBL افغانستان را پس از میانمار و سوریه سومین کشور با بیشترین تلفات ناشی از انفجار ماین در سال 2023 عنوان کرده است. این اداره بین المللی در یک گزارش تازه ای که روز چهارشنبه 20 نوامبر در وبسایت خود منتشر کرده گفته که ماین های زمینی سال گذشته 650 تن را در این کشور کشته و مجروح کرده است. این اداره اما گفته که سال گذشته ماین های زمینی در میانمار 1003 تن و در سوریه 933 کشته و زخمی به جا گذاشته است و در جایگاه چهارم در اوکراین نیز تعداد تلفات به 580 تن رسیده است. هرچند در این گزارش مشخصا از تعداد کشته شده ها و زخمی شده ها به طور جداگانه چیزی گفته نشده و نه هم ولایت های آن مشخص شده است، اما گفته شده است که این اتفاقات در مناطق جنگی افغانستان رخ داده است. افغان هایی که در اثر انفجار ماین معلول شدند از مشکلات زندگیشان حکایت میکنند. شاه آقا یک باشنده ولایت کندوز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از پای چپ پایم قطع است، او در سریم هم چرا و حادثه شده ماین زده بود. در وقتی شوروی وقتی دکتر سای باشنه خوبانی هم یک دو مرمی خوردم، رو در پنج قیچی شده بود لین ایلابات و قندوز. حادثه جنگی انقلاب است دیگه، سر خوردیم دیگه، معلول شدیم. واقعیت روز روزگار از خراب است، از ما هم خراب است، احتیاجی متاجی است دیگه.
دکتر سمین باشنده ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
واکسیناسیون پروگرام ده.
دو سال قبل در یک منطقه برای سروی کمپاین پولیو رفته بودم. در آنجا زمانی که موتر را توقف دادم و رفتم، وقت دوباره آمدم موتر را روشن کرده دوباره حرکت کردم که ماین انفجار کرد و مرا به شدت زخمی کرد.
در گزارش کمپاین بین المللی ممنوعیت ماین زمینی آمده که برخلاف سایر کشورهای آسیب دیده جهان، حمایت مالی و بودجه بین المللی برای پاکسازی ماین در افغانستان برای سال 2024 به میزان قابل توجه کاهش یافته است. مؤسسه بین المللی ماین پاکی MDC که 35 سال به این طرف در افغانستان فعالیت می کند هم از این ناحیه نگران است. دکتر شعیب حکیمی رئیس عملیاتی این مؤسسه به رادیو آزادی گفت:
فعلا بودجه و فند چیزا بسیار زیاد است، سابق کرده کم شده و ما در مقابل دنیا که یک مسئولیت داریم که در چیز هر پنج سال امضا میکنیم که وقت از اون در سال 2025 پوره میشه که باید من پاکی در افغانستان باید خلاص بشه، لیکن بنابرای چی کم بوده فند این مسئولیت ما نتونستیم پوره کنیم. تقریبا 100% 70%ش پاک شده، 30%ش مانده که تقریبا 1200 کیلومتر مربع میشه.
قابل ذکر است که افغانستان از چندین دهه به این طرف از جمله کشورهای جنگ زده خوانده می شود که مواد باقی مانده ای مواد منفجره از جنگ ها و هم ماین های از قبل جاسازی شده هر از گاهی باعث تلفات مردم در این کشور می شود. موسسه بریتانیایی ماین پاکی معصوم به هلوترست یک هفته قبل گزارش داد که افغانستان از جمله چهار کشور در جهان است که هنوز هم خطر ماین های جاسازی شده زیر زمین در آن وجود دارد. به اساس این گزارش در حال حاضر بیش از 65 کیلومتر مربع زمین های آلوده از ماین در افغانستان وجود دارد و زمین های آلوده به ماین در 26 ولایت افغانستان مشخص شدند که تهدید دائمی برای افراد ملکی است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو زن افغان برنده جوایز بین‌المللی معتبر شدند. نیلا ابراهیمی دختر 17 ساله افغان به خاطر تقویت صدای دختران افغان مستحق دریافت جایزه بین‌المللی صلح کودکان سال 2024 شناخته شد و جولیا پارسی فعال حقوق زنان نیز جایزه سالانه مارتین آنالز را برای مدافعان حقوق بشر دریافت کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
در حالی که دختران و زنان افغان با محدودیت‌های شدید و روزافزون طالبان در افغانستان روبرو‌اند، با تازگی نیلا ابراهیمی و جولیا پارسی به خاطر مبارزه و تلاششان برای آزادی و حقوق زنان برنده جوایز بین‌المللی و معتبر شدند. نیلا ابراهیمی دختر افغان 17 ساله روز سه‌شنبه 19 نوامبر از سوی بنیاد حقوق کودکان یا کیدز رایت از میان 165 نامزد از 47 کشور برنده جایزه بین المللی صلح کودکان شد. مراسم 20مین سالگرد جایزه بین المللی صلح کودکان در آمستردام هالند با حضور برخی چهره های معروف و سازمان های بین المللی برگزار شد. بنیاد حقوق کودکان گفته که نیلا به خاطر تلاش های جهانیش برای حمایت از حقوق دختران برگزیده شده است. نیلا ابراهیمی در مصاحبه با یکی از رسانه‌های خارجی به نام LBC گفته که می‌خواهد به جهان بفهماند که افغانستان را فراموش نکند.
For me and Samaya and other girls, Afghan girls who have
من فکر می کنم این برای من و دیگر دخترانی که در چنین پلتفرم ها قرار می گیرند مهم است که باید به جهان بفهمانند چیزی که رخ می دهد درست نیست. باید بالای رژیم فعلی فشار آورده شود تا در این بخش اقدام کنند، چون زندگی دختران آنجا ضایع می شود و 2 سال و 500 روز شد که دختران به مکتب نمی روند و فکر می کنم این یک فاجعه است.
I feel this is a disaster.
گفته می شود که نیلا در سن 14 سالگی با روی کار آمدن طالبان در اگست 2021 در کابل دانش آموز بود و همراه با خانواده‌اش به پاکستان پناه برد و سپس به کانادا رفت و از آن زمان در دفاع از حقوق دختران افغان فعالیت داشته است. در این حال جولیا پارسی، فعال حقوق زن و عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، نیز یکی از کسانی است که جایزه نهاد مارتین آنالیز را از آن خود کرده است. جولیا در کابل معلم بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست 2021 کار خود را از دست داد. در پاسخ به محدودیت‌های طالبان علیه حقوق زنان دست به فعالیت‌های اعتراضی زد و به همین دلیل 3 ماه را در زندان طالبان سپری کرد. جولیا پارسی روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت دریافت این جایزه مسئولیت‌های او در بخش مبارزه برای حقوق زنان را بیشتر خواهد کرد.
این جایزه تنها مربوط من نمیشه بلکه به تمام زنان افغانستان تعلق داره، به تمام زنان مبارزه که در این 3 سال قربانی دادن و به خاطر آزادی افغانستان مبارزه کردن. با گرفتن جایزه احساس مسئولیت بیشتر میکنم و ما میخواهیم که مبارزه ما در برابر بی‌عدالتی که در افغانستان از بیشتر شود و ما قوی‌تر استفاده شویم.
جایزه مارتین آنالیز یک جایزه سالانه برای مدافعان حقوق بشر است و برنده جایزه توسط هیئت داوری متشکل از 10 سازمان غیر دولتی برجسته حقوق بشر در جهان انتخاب می شود. جایزه بین المللی صلح و کودکان به نیلا ابراهیمی و مارتین آنالیز به جولیا پارسی در حال داده می شود که طالبان بر علاوه محدودیت بر تحصیل، کار و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان، حتی صدا و چهره زنان را عورت خواندند. طالبان هرچند مدعی‌اند که حقوق همه زنان افغان به اساس شریعت اسلام تأمین است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنها در ماده 13 قانون جدیدشان که 21 اگست سال روان میلادی تصویب شد، بر پوشیده بودن کامل چهره زنان تاکید کرده و صدای آنها را عورت خواندند، آنچه که سبب واکنش‌های تند جامعه جهانی شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 20 نوامبر برابر با روز جهانی کودک است، اما شماری از کودکان افغان اکثر برای حمایت از خانواده های خود مجبور هستند تا کارهای شاقه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش تفصیلی از همکارم خالده تحسین.
20 نوامبر روز جهانی کودک در حال فرا رسیده که کودکان افغان شرایط سختی را تحمل می کنند و روزانه در هوای سرد کارهای دشوار فیزیکی را انجام می دهند. بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان تعداد از کودکان را در کابل و سایر ولایات مجبور ساخته کارهای بالاتر از توان خود را انجام دهند. مهدی کودک 10 ساله که در هوای سرد از صبح تا شام در منطقه پل سوخته شهر کابل خریده پلاستیکی می فروشد، روز چهارشنبه از مشکلات خود برای رادیو آزادی گفت.
اما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم، 3-4 دانه پلاستیک می فروشم، آبام خیلی سرده، فامیل مام خیلی نام خدا زیاده، 8 نفر هستیم، روز 20 روپه 10 روپه 20 روپه 15 روپه میرم، اما پیسه خدا میگیرم، میرم به فامیل خود یکانچی میبرم به خونه.
محمود از ولسوالی اچین ننگرهار که 11 سال عمر دارد، برای رادیو آزادی از دشواری های روزگار قصه کرد.
شش صبح تا پیشین کار میکنم، بودهای مردم را پالش میکنم. روز 100 افغانی عاید دارم، پدرم مریض است، با این پول به خانه سودا میبرم.
بانویی که باشنده شهر کابل است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، برای رادیو آزادی گفت مجبور است یگانه پسر 9 ساله اش را به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر به جاده ها بفرستد تا کار کند.
از دست که سرمزمستان آمد خونک از بمی یک ایزم، بمی نان، بمی گیس، بمی هر چیز ما نیاز داریم، این می چیز درک نداره، از زیاد مجبوری روان میکنیم. حالا کی خوشش میه می خدا نکنه می اولادای ما برای موتر دیشه، از سر سرک بلند میکنه اشتکای خورده میبرن، دیگه چطور کنیم؟ مجبور استیم که روان میکنیم.
شماری از کودکان افغان اغلب برای حمایت از خانواده های خود مجبورند کار کنند که بیشتر آنان به دست فروشی و جمع‌آوری زباله ها روی می آورند و یا در ترمیمگاه های موتر، دکان های خیاطی، رستوران ها و داش های خشت‌بزی یا رنگ کردن بوت و سایر کارها مشغول می شوند. برخی از افغان ها می گویند که هنوز کارهای عملی برای بهبود وضعیت زندگی کودکان کارگر در افغانستان صورت نگرفته است و هر روز تعداد کودکان کار در شهرها بیشتر می شوند. زری باشنده منطقه پل سرخ کابل چشم دید روزانه اش را در این رابطه و رادیو آزادی شریک ساخته.
تعداد کودکان دستفروش بسیار زیاد هستند. پلاستیک می فروشن، قلم می فروشن، بود رنگ می کنن، ساجق می فروشن، هوا بسیار سرد شده، لباس مناسب ندارن، پایشان لوچ می باشن، وقتی که بارندگی باشه، هیچ جایی نیست، لب سرک هستن، بین لای و لوش می باشن.
به اساس قانون حمایت از حقوق کودکان در افغانستان، کودک به شخص گفته می شود که هنوز سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد. در ماده 49 قانون اساسی افغانستان که قبل از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور نافذ بود، آمده که تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد. دکتر محیب ازغم، کارشناس مسائل روانی اجتماعی کودک، هم میگوید که کار شاقه و اجباری باعث می شود تا کودک در آینده عقده ای بار بیاید. او به رادیو آزادی گفت:
کودکانی که در افغانستان کار شاقه میکنن ممکن از اینا سوء استفاده جنسی شود. رشد جسمی و ذهنی اینا نرمال نمی باشه، بخاطر از این که زیر فشار کارای ثقیل امکان داره که یک قسمت بدنشان، مثلا اگر کارای دستی زیاد اجرا میکنن توسط دست، امکان داره دستایشان زیادتر رشد کنن نسبت به پای و دیگه قسمتای بدنشان. زیر فشار زیاد عضلات و استخوانایی که داله رشد هستن اینا امکان داره متاثر شوه.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته که بر اساس آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. اما برخی از مقام‌های طالبان پیش از این از تلاش‌ها برای کمک به کودکان بی‌سرپرست و کارگر سخن زدند. این در حال است که از روز جهانی کودک مساله به تاریخ 20 نوامبر تجلیل می شود. این روز در سال 1956 با هدف بهبود وضعیت کودکان با عنوان روز جهانی کودک نامگذاری شد. به نقل از گزارش 6 ماه قبل صندوق کودکان سازمان ملل متحد Save the Children، بیش از 6 میلیون کودک در افغانستان با خطر گرسنگی مواجه هستند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شبکه خبری CNN گزارش داده که شماره از دیگر باشان جنسی در افغانستان در صورت دستگیر شدن از سوی طالبان با خشونت‌های شدید فیزیکی و تجاوز جنسی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
شماره از دیگر باشان جنسی افغان مدعیان که از سوی طالبان مورد خشونت و تجاوز جنسی قرار گرفتند. شیرشا یک دیگر باشی جنسی افغان که به دلیل ترس از طالبان به پاکستان فرار کرده، روز چهارشنبه در گفتگو به رادیو آزادی گفت:
برای خودم رفتم، با جریان بودم که چه شروع کنم. وقتی که شروع میکنم طالب به اتاق داخل شد. یک جنایی بود، ماسک پوشیده بود، در دست مخابره بود و دیگر با دستمال پوزبند زده بود. بعد از تفنگ بود، اول موبایل من گرفت، بعد از من بسته کرد، عکاسی کرد. در کمر من چند کیبل هم زد کردم، اگر مرا به حوزه ببره مرا زنده نمیمانه. مجبور شدم بعد خانواده ام خبر چند که ما با جنسیت قرار دارم.
یک دیگر پشت جنسی دیگر که بدل اساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
تنگ آمدم، حتی مرگ میخواهم ولی مرگ نیست. مردم عادی و حکومت ما را لتکوب میکنند. برادرها و پدرم مرا به خاطر دیگر باش بودنم لتکوب میکنند. من هم دل دارم و میخواهم آزادانه بیرون بروم و هوای تازه بگیرم، اما نه از دست مردم عادی و نه از دست حکومت میتوانم بیرون شوم.
سپیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود هم جنسگرایی جرم است و جلوان را می گیرند. این در حالی است که شبکه خبری CNN در گزارش می گوید که شمار از دگرباشان جنسی افغان در گفتگو با این شبکه گفتند که در جریان بازداشت در زندان های طالبان در افغانستان مورد تجاوز جنسی و خشونت های شدید فیزیکی، از جمله شکنجه، خفگی و شلاق با زنجیر فلزی قرار گرفتند. CNN در گزارش روز سه‌شنبه خود گفته که یک جوان 19 ساله به نام سهراب به این شبکه گفته که حین بازداشت توسط طالبان مکررن به او تجاوز جنسی شده است. این شبکه خبری افزوده که وزارت خارجه طالبان در واکنش به یافته های CNN گفته که اعمال مانند لواطت غیر قانونی و در مغایرت با قوانین اسلام است و با عملان آن در چارچوب قانون برخورد می شود. ساحد مصطفی فعال جامعه LGBTQ در صحبت با رادیو آزادی گفت
وضعیت دیگر باشا در افغانستان همواره توصیف درستی نداشته. یعنی ما پیش از طالب ها در حکومت های قبلی هم یک قانون حمایتی نداشتیم که کتگوری جنسیتی مثل رنگین کمانی ها را به رسمیت بشناسه، اما طالب ها کاملا با انکار برخورد میکنن.
در گزارش یک هفته قبل سازمان رنگین کمان افغانستان مدعی شد که در بین سالهای 2022 تا 2024 حداقل 98 دگرباش جنسی در 14 ولایت به صورت علنی مجازات شدند. همچنین سازمان حقوق بشر روشنایا گفته که از سال 2021 تا کنون 825 مورد خشونت علیه افراد دگرباشان جنسی را در افغانستان ثبت کرده و گفته که خشونت فیزیکی یک روش رایج آزار وضعیت در برابر دگرباشان جنسی در افغانستان است.
شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که باید روی آینده مصون کودکان در افغانستان سرمایه گذاری شود. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان به مناسبت 20 نوامبر روز جهانی کودک گفته که با ارائه برنامه‌های آموزشی، مراقبت‌های صحی و حفاظتی تعهد خود را برای حمایت از کودکان افغان ادامه می‌دهد. ایبک عثمانوف سفیر جدید ازبکستان برای افغانستان امروز اعتبارنامه‌اش را به امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان سپرد. گروه حافظ گل بهادر جنای انشابی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری و تیراندازی شب گذشته بر یک پسته تلاشی نیروهای امنیتی پاکستان را بر عهده گرفت. دیدبان حقوق بشر میگوید که ایران از اعدام‌ها برای سرکوب اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند. اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه میگوید که یک شهروند جرمنی را به اتهام دست داشتن در انفجار ماه می در پایپلاین گاز در مرکز توزیع کالینگراد دستگیر کرده. و به سلسله رقابت‌ها در چوکات بازی‌های سه جانبه بین تیم‌های زیر سن 19 سال افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی امروز تیم افغانستان با تفاوت 13 دوش از تیم پاکستان شکست خورد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی محمود ضیا منصوری را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی که آماده نشر است و آن را با هم می‌شنویم.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با علیرضا آساهی که اخیراً دومین مدال طلای جهانیش را از مسابقات پرورشندان و قهرمانی جهان در مالدیو به دست آورد صحبت میکنیم.
کروکارت مربیگری حرفه‌ایم را که میتونم با تمام امتیازاتش در داخل کشور و چه خارج از کشور در سطح بین‌المللی استفاده کنم و ریکارد داشتن.
در قسمت دوم برنامه با جاوید خاور که اخیراً در فدراسیون جهانی پنجگانه عضویت برد اجرایی را در یکی از کمیته ها کسب کرده صحبت میکنیم.
این ورزش متاسفانه تا این حال با آن که ورزش المپیکی هست از طرف کمیته ملی المپیک افغانستان به رسمیت شناخته نشده، با آن که از اساسنامه کمیته المپیک و صراحت میگه که وقتی
و در قسمت اخیر در رابطه به خطرات دوپینگ برای زنان برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان رادیوی آزادی و برنامه ویسل، طور که حتما اطلاع دارین اخیراً علیرضا آساهی قهرمان دو مرتبه‌ای پرورش‌اندام پیشکسوتان جهان که سال گذشته تانسته بود برای اولین بار قهرمان پیشکسوتان جهان شود و مقام چهارم جوانان را در سال قبلی هم داشت در کنار مقام اولیش در بخش پیشکسوتان سال که قرار داریم، اخیراً تانست که یک بار دیگر عنوانش را تکرار بکنه و در بخش جوانان هم مقام سیوم را کسب کرد. خواستیم در همین مورد و همچنان در مورد سایر افتخارات که در بخش اسناد مربیگری هم ایشان به دست آوردن با ایشان مصاحبه داشته باشیم. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
علیک سلام، تشکر، زنده باشین جناب شهزاد و تشکر از اینکه مرا به برنامه خودتان رادیو آزادی دعوت کردین.
سلامت باشین. موضوعی که خبرساز شد، شما بر دومین بار مدال طلای جهانی را در بخش پرورش اندام و در بخش کتگوری پیشکسوتان کسب کردین در وزن مثبت 80 کیلوگرم، سال قبلی هم موفق به انجام کار شده بودین. چی حس دارین کسب دو طلایی که در تاریخ ورزش افغانستان در بخش پیشکسوتان پیشینه نداشته؟
جای بسیار شکر است که خداوند لایق از این دانست که ما تونستم دوباره افتخار دیگه ای رو رقم بزنم و تونستم که مدال طلای ما دوباره تکرار کنم و افتخاراتی به افتخارات کشور اضافه شود و همینطور برای سربلندی ملتم و کشورم و مردم خوبش و حامیان خوبم تونستم یک دستاورد خوب داشته باشم.
خیلی عالی. شما بدون شک در طول این مدت پخشی و بلندی های زیاد را در زندگی تجربه کردین. سال قبل مصاحبه های شما در رسانه‌های مختلف به نشر رسید و مشکلات شدید و مالی را شما تجربه کردین در طول این مدت و مطمئن هستم که در طول سالیان متمادی. از چه زمان شما رشته پرورش اندام شروع کردین؟ چند سال میشه و چقدر شما در این مسیر درد و رنج کشیدین تا رسیدین به یکی از بزرگترین آرزوهایتان که گرفتن مدال طلای جهان است؟
ما در کنار ورزش‌های رزمی هم بدنسازی تمرین میکردم و تقریبا 30 سال انتظار کشیدم تا که این دستاورد به دست آمد، یعنی مدال طلای جهانی، و تقریبا 10 سال متداوم ما تمرین کردم و یعنی چندین بار مشکلات برای ما پیش آمده و از صفر شروع کردیم و تانستم که به هر حال مقام های داخلی بگیرم، بعد از مقام های داخلی مقام جنوب آسیا بگیرم که نایب قهرمان شدم و بعدش هم این دوتا مدال و مدال سومی جهان در وزن 100 کیلو با جوانان رقابت کردم.
عالی. شما یک اسناد بسیار معتبر هم گرفتین که در گذشته ای اسناد بر ورزشکارای نخبه از طرف فدراسیون جهانی داده نمی شد و اخیرا شما تنها ورزشکار بودین در بین کاروان ورزشی افغانستان که موفق به کسب شدین. عنوان کسب ای لقب دیگه که سند مربیگری به ملی شما است، چقدر مؤثر میتونه باشه بر بکگراند ورزشیتان و در آینده چقدر میتونه شما را کمک بکنه تا به عنوان یک مربی حرفه‌ای بتونین سایر جوانان را کمک بکنین در این بخش؟
بازم سپاس خداوند مهربان که به هر حال تونستم که این سند را من اخذ بکنم و بگیرم
کروکارت مربیگری حرفه‌ایم را که میتونم با تمام امتیازات چه داخل کشور و چه خارج از کشور در سطح بین‌المللی استفاده کنم و ریکارد داشتن اولین پروکارت در فدراسیون پرورش اندام و در سطح افغانستان از آن خودم شده است و این باعث بسیار جای مباهات و خوشحالی است و این افتخاری است بر افتخارات دیگه برای مردم ملت ورزش کنم.
در دور قبلی قسمی که پیشتر یاد کردیم شما مشکلات شدید مالی داشتین و بسیار سختی و مشکلات رفتین به کره جنوبی چون تکتش هم قیمت بود و موضوع رفت و برگشتان مشکل بود. در این دوره حداقل یک تغییر کوچک مثبت بود یا ای که مثل گذشته بازم به سختی های فراوان شما سفر کردین و سفرتان به اما اگرها بسته بوده یا ای که آیا کدام سپانسر بوده یا ای که نبوده چی رقم؟
کلن این سه مسابقه ای که ما در خارج از کشور داشتیم که جنوب آسیا بوده که تصور داشتم نایب قهرمان شدم و در کوریا بوده که ما در مقام اول پیشکسوتان را گرفتم و همینطور در 100 کیلو با جوانان مقام چهارم را داشتم و امسال خوشبختانه تانستم که در مالدیو مسابقات جهانی تانستم طلای ما دوباره تکرار کنم و همینطوری یک پله بالاتر در وزن 100 کیلو با جوانان که مسابقه دادم مقام سوم و برنز را گرفتم. اینا همهش به خاطر محبت های دریادلی به نام ظاهر کربلایی و شرکت المهنه بوده که به هر حال مرا ساپورت کردن و اسپانسر شدن. اگر اسپانسریت اینا نمی بود و حمایت های ایشان نمی بود 100% ای افتخارات به هیچ عنوان رقم نمی خورد و جا داره که اینجا ما از ایشان و از همکارایشان و از خودشان و از تمام حامیان خوبم تشکر کنم که همکاری کردن و من تونستم این افتخارات را برای کشور به دست بیارم و رقم بخورم چون همیشه یک دست صدا ندارم. تشکر از همه اینا که زحمت کشیدن و مرا حامی شدن و اسپانسر شدن.
خیلی خوب، ما فکر میکنم سایر ورزشکارای افغانستان هم با بودجه شخصیشان سفر کردن و این موضوع باعث شده که در طول امی سالهای اخیر فکر میکنم که بسیار به سختی ورزشکارای پرورش اندام سفر میکنن و در کره جنوبی هم فقط 3 ورزشکار تشریف آورده بودن و اگر این موضوع ادامه پیدا بکنه و دولت حمایت نکنه فکر نمیکنین که تاثیر منفی در جهت اشتراک ورزشکار افغانستان در رویدادهای بین‌المللی خواهد داشت؟
100% تاثیرات منفی داره به خاطر اینکه ما چهره ها و نخبه های بسیار خوبی داریم و ما میتونستیم این تیم که سال پیش 3 نفر بود و امسال خوشبختانه 9 نفر بود میتونه این تیم اعضایش زیادتر شوه و بیشتر باشه و در قسمت های دیگه و کتگوری های دیگه مثلا ما میتونیم که به هر حال چهره های بسیار خوب و نخبه داخل افغانستان داریم، ولی همین مسائل مادیش و مسائل هزینه شخصیش باعث میشه که به هر حال خیلی کسا نتونه شرکت کنن و پا پس بکشن و اگر این رقم پیش بره خود 100% دلسردی به وجود میاد و 100% ورزشکارای کمتری بتونه شرکت کنن و ما هم اگر شرکت کردیم با هزینه شخصی و یا همکاری بسیار با زحمات فراوان و به خاطر عشق و علاقه بیش از حد ما نسبت به ورزش ما و عشق و علاقه ما به وطن بوده.
و برنامه شما چی است؟ مسابقه سال آینده جهانی در کشور چین برگزار میشه، فکر میکنین که بازم اشتراک میکنین یا ای که فکر میکنین که تمام شده کریر شما یا ای که هنوز هم انرژی دارین ادامه خواهد دادین؟
من از هم تمامی حامیانم و کسایی که من را حمایت کردن، حامیان مالی و معنوی و حامیان شخصی خودم که خانوادم هست، همسرم هست، دوتا فرزندم هست و
اعضای خانواده، اینا کسایی هستن که به هر حال مرا حمایت میکنن و اگر حامیان مالی مرا حمایت کنن، من تا زمانی که کسی بتونه جای پای مرا بگیره مسابقه میتونم و انشالله که به هر حال بتونم افتخاراتی به افتخارات کشور اضافه بکنم و بتونم به هر حال یک سربلندی برای ملتم بیارم.
و پرورش اندام در افغانستان در سالهای اخیر بسیار زیاد رشد داشته، نمونه مثال واضح شما هستین. دورنمای پرورش اندام چگونه میبینین؟ با استعدادها و بدنهای بسیار خوب که جنتیک افغانا داره، فکر میکنین که در آینده مثل که ما علی بلال داشتیم، اگرچه او از افغانستان مستقیما تمرین نداشته و نرفته، اما در سطح مستر اولمپیا ما در بخش فیزیک مردان نایب قهرمان مستر اولمپیا شدیم. خوشبختانه علی بلال به نام افغانستان رقابت داشت. او مدال چقدر تأثیر گذار بود و مدال شما، و همچنان ای که اگر حمایت ها باشه پرورش اندام چقدر میتونه در سطح مستر اولمپیا آوازه برپا بکنه؟
اگر حمایت باشه از طرف دولت و از طرف تجارای ملی و سکتورهای خصوصی، به قول خودتان و گفته خودتان نمونش علی بلال از خودم هستم، یا مثلا دوستای دیگه ای هستن که ژنتیک بسیار خوب دارن، استعدادهای بسیار خوبی داریم، نخبه های بسیار خوبی داریم که در سطح بین المللی و حتی در سطح مثل اولمپیا حرف برای گفتن داریم و آینده بسیار روشنی در من برای فدراسیون پرورش اندام و ورزش پرورش اندام در افغانستان میبینم که اگر ورزشکارای ما، قهرمانای ما حمایت شوند و فراموش نشوند، چه مسابقه بدن چه مسابقه ندن، نباید فراموششان کرد و نباید کاری کنیم که کنار گذاشته شوند.
و پیام آخرت برای ورزشکارا و همچنان مردم افغانستان چی است؟
برای ورزشکارا پیام میست که با نبودی ها و با مشکلات و با سختی ها مبارزه کنن و هدفشون بالاتر از این که باشه و همیشه به هدفشون فکر بکنن، خواستن توانستن است و میتونن، حتی اگر مثل من سنشان بالا باشه، سن فقط یک عدد است، فقط روی هدفشان متمرکز باشن و تمرین کنن و انشالله که آنچه را که میخواین حتما به دست میارن. و نسبت برای مردم ما، از این که ما را حمایت میکنن، از این که تشویق میکنن، از این که دعا میکنن، از این که انرژی مثبت خودشان با ما دارن و همینطور همیشه ما را حمایت کردن، از همین دریچه رادیوی شما ازشان تشکری میکنم و انشالله که بتانیم افتخارات بیشتری برشان بیاریم و لبخندی بر لبهایشان و چهرهایشان شاد کنیم.
تشکر از شما، موفقیت بیشتر بر شما خواهان هستیم.
تشکر جناب شهزاد از اینکه ما رو به برنامه‌تون دعوت کردین و همیشه حامی ورزشکارا و قهرمانا هستین. جهان سپاس از شما.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز، در برنامه با خود آقای جاوید خاور را داریم که قبلا اینا ماستریشان را در بخش مطالعات المپیک گرفتن و همچنان سمت تحلیلگر عملکرد تیم‌های ملی ورزش‌های پنجگانه کشور مصر را دارن که عضویت کمیته توسعه در بورد اجرایی فدراسیون جهانی پنجگانه را که به نام پنتاتلون مشهور است به دست آورده. ورزش پنتاتلون از جمله ورزش‌های المپیکی است که سابقه بسیار طولانی در تاریخ بازی المپیک داره و کشور مصر هم در المپیک پاریس هم تونسته که مدال بگیره که آقای خاور به عنوان مربی و همچنان تحلیلگر با این تیم حضور داشته و قبلا عنوان لقب بهترین مربی جهان را هم از طرف فدراسیون جهانی ورزش پنجگانه داشته. بخش ها و فعالیت های آقای خاور خیلی زیاد است. خوب است که از خود آقای خاور بشنویم که در مورد کسب این جایگاه چقدر
برای ورزش افغانستان، مخصوصا فدراسیون پنجگانه افغانستان میتونه مفید باشه. آقای خاور سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام عرض ادب به شما شهزاد عزیز، ممنون از صحبتاتون. بجا داره پیش از این که سوال شما جواب بتونم، اصلا محبت که دیروزا به من میشه و پیام های خیلی قشنگی که از دوستا و از هموطنان میگیرم واقعا بر من جای خیلی مسرت و خوشی و افتخار است، از اونها سپاسگزاری و تشکر کنم. در مورد از این دستاورد، من با آنکه چند روز از این میگذره تا هنوز یعنی دقیقا باور ندارم که همچی یک دستاورد بزرگی در افغانستان کسب کرده، و اون به خاطر عزیز که همیشه وقت شما فکر میکنین که افغانستان همیشه در سرخط خبرها بر موضوعات خراب است و امروز همچی یک دستاورد را کسب میکنه و باورمندی کشورهای دیگر از آن خود میکنه، یک باور از این کار سخت است. البته از نگاه توانایی و کارکردها ما چیز کمی از کشورهای دیگر نداریم، افغانهای ما تمام دوستایی که در بخش ورزش کار میکنه، ولی که شما هم رابطه هایی که نیازمندش هست را قایم بکنین یک کمی کار سخت است. ولی باید فراموش نکنیم که کار ما با فدراسیون پنجگانه مصر و انتخاب ما به عنوان مدربستان سال قبل در این زمینه خیلی همکاری کرده، به خاطر که ما تمام رابطه هایی که بین کشورها نیاز هست و شناختی که باید کشورهای دیگه از ما می‌داشت را از طریق فدراسیون پنجگانه مصر به دست آوردیم. مثلا ما چیز حدود 20 رای از کشورهای افریقایی داشتیم و این مشمول همکاری هایی میشه که ما با فدراسیون پنجگانه افریقا، کنفدراسیون افریقا تا یک یا دو سال به خاطر سکونت مده مصر و همکاری که بعضی طریق ابرایشان داشتم این رابطه های ایجاد شده.
حضور شما در این موقف چقدر بر آینده این ورزش در افغانستان کمک خواهد کرد؟ چون فکر میکنم که این ورزش ورزش پرهزینه است و به این زودی ها و آسانی ها امکان رشدش فراهم نخواهد بود در افغانستان.
ببینید شهزاد عزیز، در افغانستان همیشه ورزش ها معضلات خیلی بیشتر از کشورهای دیگه داریم. امروز پنجگانه افغانستان با همین معضلات سرتوشار است و روبرو هست. اولی که این ورزش متاسفانه تا این حال با آن که ورزش المپیکی هست از طرف کمیته ملی المپیک افغانستان به رسمیت شناخته نشده، با آن که از اساسنامه کمیته المپیک به صراحت میگه که وقتی شما ورزش المپیکی هستین فعالیت ها مؤثر دارین و این ورزش در افغانستان شناخته میشه، بین چند ولایت مستقیم شما میتونین یکی از اعضای بورد کنگره، یکی از اعضای کنگره المپیک باشین. ولی متاسفانه که تا هنوز ما دلیلش رو نمیفهم، تا هنوز این ورزش با هم که المپیکی است ولی در المپیک افغانستان شناخته شده نیست. در المپیک قبلی و در المپیک حالی که فکر میکنم با تربیت بدنی هم جای شده، همچنان هیچ بودجه بر از این ورزش در افغانستان از طرف ریاست تربیت بدنی در نظر گرفته نشده، چون وقتی که المپیک نمیشناسش تربیت بدنی هم به می حساب هیچ به جوانی هم کاری مالی ندار. و در کنار از این وقتی شما سیستم ورزش افغانستان میبینه که هیچ علاقمندی بر پیشرفت ورزش درش وجود نداره، زیاد به پیشرفت ورزش پنجگانه در افغانستان متاسفانه نمیشه خوشبین بود برای پیشرفتش. ولی من امیدوار هستم که از امکاناتی که با بودن من در بورد اجرایی به وجود میاد، از فرصتهایی که من میتونم دریجه ایجاد بکنم بر انکشاف ورزش افغانستان، از او به وجه احسن استفاده شد.
و برنامه‌ای که شما به خاطر این ورزش در ارگان بین‌المللی یا سازمان بین‌المللی که همو مهمترینش فدراسیون جهانی پنتلاتلون است شما دارین، کدام وظایف شما میتونین از طریق کمیته توسعه پیش ببرین و چقدر میتونین که در جهت ترویج جهانی ورزش پنجگانه مفید واقع شوین؟
ببینید شهزاد عزیز، شهزاد عزیز، همونطور که شما خودتون میفهمین فدراسیون جهانی وقتی شما بخشی بود اجرایه میشین، تمام وظایف کلان و پروبلای کلان و کارهایی که بخش اجرایی و سکرتریت پیشنهاد میشن شما سر از غور میکنین و او را اپروول میتین که کار به پیش بره. ولی در فدراسیون پنجگانه علاوه از اینکه ریاست وجود داره، معاونیت ها وجود داره، بر هر عضوی از اعضای بورد اجرایی بر انتخاباتش به خاطر از اینکه افراد کارفهمتر داخل سیستم شون، بر هر بخشش یک عضو بورد اجرایی در نظر گرفته شده. مثلا در بخش مارکتینگ ما یک از اعضای بورد اجرایی فدراسیون جهانی یک نفر باید از بخش مارکتینگ باشه که من از بخش همونطور شما گفتین توسعه و انکشاف دیولپمنت هستم. بنابراین ما نقش اجرایی در این کار نداریم، اما از یک بود کلانتر استراتژی ها و برنامه های کاری را میتونیم مشخص کنیم، مخصوصا در بخش انکشافی. ولی در عموم در بخش های دیگه که فدراسیون جهانی قدم های بزرگ بیمانه را ما سر کار خواهد کردیم. و ما امیدوار هستم چون بگراند کاری ما بیشتر در افغانستان، در سایر ورشا و خاصیتا آماده هستم که بیشتر کار دوست دارم، آدم اجرایی هستم. همونطور که بعد برنامه کاندیداتوریم پیشنهاد داده بودم که توسعه سستینبل فدراسیون های ملی در یکی کار ما خواهد بود و ما ماها و هفته های بعدی را بیشتر سر تحقیق در از این مورد خواهد گذراندم که چی نحوه کاری و چی برنامه های انکشافی در کدام کشور بیشتر مؤثر خواهد بود و بعد از اون پیشنهادات مشخص خود در بورد اجرایی خواهد دادیم تا اونا اپروول بکنن و بعد از اون کارهای اجراییش کارمندایی که در فدراسیون جهانی وجود داره را پیش خواهد بود.
از اینکه وقت گذاشتین برای برنامه ویسال از شما یک جهان تشکر میکنم.
خیلی ممنون شما. تشکر از شما که فرصت دادین تا در این مورد صحبت کنیم. زنده باد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
دوپینگ و خطرات آن به ویژه برای زنان. تعریف دوپینگ. دوپینگ به استفاده از مواد یا روش‌های اطلاق می‌شود که به طور غیر قانونی و به منظور بهبود عملکرد ورزشی انجام می‌شود. این مواد و روش‌ها می‌توانند شامل دواهای هورمونی، استروئیدهای آنابولیک، مواد محرک یا روش‌های دیگر مانند خونگیری و تزریق مجدد خون باشند. خطرات دوپینگ برای سلامتی. اول اینکه اثرات منفی بر سیستم هورمونی بدن به جا می‌گذارد. بسیاری از مواد دوپینگ مانند استروئیدهای آنابولیک تاثیرات منفی بر هورمون‌ها دارند. برای زنان این می‌تواند به اختلالات قاعدگی، کاهش حاملگی و همچنان تغییرات هورمونی منجر شود. این تغییرات می‌توانند خطرات طولانی مدت برای سلامتی به ویژه در دوران حاملگی داشته باشند. دوم، آسیب به سیستم قلبی و عروقی. برخی از مواد دوپینگ به ویژه مواد محرک مانند آمفتامین ها می توانند فشار خون را افزایش بدهند و باعث خطرات جدی برای قلب و عروق از جمله سکته و حمله قلبی شوند. این خطرات برای زنان ممکن است تأثیرات شدیدتر داشته باشد، زیرا زنان بیشتر مستعد مشکلات قلبی در دوران یائسگی هستند. سوم، افزایش خطر ابتلا به سرطان. استفاده از استروئیدهای آنابولیک می تواند خطر ابتلا به برخی انواع سرطان ها مانند سرطان پستان و تخمدان را افزایش بدهد. مواد دوپینگ ممکن است سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و بدن را مستعد ابتلا به انواع مختلف از بیماری ها کند. همچنان بیماری های روانی، آسیب به کبد و کلیه ها یا گرده ها، تأثیر به ویژگی های جنسیتی و غیره از نشانه های جدی منفی استفاده از دوپینگ برای زنان می باشند. در نتیجه گفته میتونیم که استفاده از مواد دوپینگ نه تنها از نظر اخلاقی نادرست است، بلکه خطرات جدی و قابل توجه برای سلامت ورزشکاران به ویژه زنان را به همراه دارد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
چی روز ها که برای تو منتظر ماندم، چی روز ها که برای تو منتظر ماندم، چی شام ها که بیاد توش سحر کردم، چی شام ها که بیاد توش سحر کردم، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی لحظه ها که نشستم